31 شهریور 98 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا اله مع الله بل اکثرهم لا یعلمون. آیه 61 سوره نمل. آیه شریف تذکری است بر برخی از نعمتهای الهی که این نعمتهای الهی را با امتنان و منتگذاری خدا دارد بر بشر بیان می کند. و آیه شریف دنباله بله آیه قبل دنباله آیه 60. در آیه 60 شروع کرد برهانهایی را اقامه کردن بر اثبات توحید و نفی شرک، و لذا آخر آیه 60 فرمود اله مع الله، آیا معبودی در کنار ذات حق وجود دارد؟ بل هم قوم یعدلون. گفت اینا دارن چه می تراشن برای خدا مثل و مانند و عدل می تراشن، و الا در مقابل و در کنار ذات حق معبودی و الهی وجود ندار. گفتیم این جمله اله مع الله استفهام چیست؟ توبیخیست، انکاریست، نیست معبودی در کنار ذات حق. حالا آیه 61 دنباله همون برهان و استدلاله. در دنباله همون برهان و استدلال دارد موارد دیگری از نعم الهی را که بر بشر منت گذاشته بر می شماره و در پایان به همون نحو استدلال می کنه. می فرماید امن جعل الارض قرارا. خب امنو گفتیم تو آیه قبلی، امیمون متصله هست و من که تو آیه قبل گفتیم، آیا من جعل الارض قرارا، چه کسی این زمین را قرار داده است به نحو قرار؟ جعل الارض مفعول بهش، مفعول به اول، قرار مفعول به دومش، جعل دو مفعولیست دیگه. خب چه کسی من قرار داده است زمین را به نحو قرار؟ قرار مصدره، به معنا اسم فاعل اینجا، یعنی قار. تو فلسفه میگید ما اشیایی داریم قار و اشیایی داریم غیر غار. غار یعنی استقرار داره، ثابت. چه کسی زمین را قرار بهش داده؟ ثبوت، استقرار. قرار دارد یعنی نه اینکه ایستاده است، ولی زمین که در حال حرکت است، حرکت وضعی دارد، حرکت چی دارد؟ انتقالی دارد. دیگه حرکت زمین در بفرمایید در منظومه شمسی و همچنین منظومه شمسی حرکتش در کهکشان راه شیری، اینا دیگه امور ثابت شده در علم نجوم و هیئت است. احتیاج دیگه به برهان و استدلال نداره، بچه مدرسه یا هم بلدن. حالا یه آقایی در این وهابی های نادان، اینا هنوز میگن که زمین ثابت است و حرکت ندارد، و کسی که بگه زمین حرکت دارد مشرک است. توجه می‌فرمایید؟ بنباز مثلا تو استفتاءاتش مفتی سابق سعودی رو دارد. اینا مجانین وهابیت هست. و البته با عرض تأسف و تأثر باید به شما بگم که در بین ما یه همچه مجانینی هستند. در بین ما شیعم هستند، یعنی فقط مال وهابی ها نیست. ما مجانینی داریم که به برخی از ظاهر آیات اخذ می کند، مثل همین، و میگه زمین قرار دارد یعنی زمین ثابته، یعنی حرکت ندارد. قرار یعنی نه اینکه حرکت ندارد. یه مادرم زنای اروزا خانم گهواره میبستن، از قبلش که نعنی میبستن، درسته؟ اون نعنی که میبستن بچهشو میذاشت تو نعنی، بچه رو تو نعنی حرکت میداد یا نه؟ این گهواره یا این نعنی مال قبلش این بچه رو حرکت میداد، ولی بچه داخل همین حرکتی که نعنی یا گهواره میکرد، بچه قرار داشت، آرامش داشت، به نحوی که حتی خوابش میبرد، میخوابید، درسته؟ حرکت داشتن با قرار تنافی نداره. شما میتونی یه جایی قرار استقرار داشته باشی، ولی این استقراری که داری حرکت هم داشته باشی. شما تو قطار که میشینید میخوابید، میخورید، درسته؟ و قطار در حال چیه؟ در حال حرکت. شما در قطار استقرار دارید، ولی قطار خودش در حال حرکت. تو هواپیما همین جور است، تو ماشینم که شما میشینید، تو همه وسایل نقلیه شما میتوانید قرار داشته باشید. هرچه وسیله نقلیه شما بزرگتر باشد، قرار و استقرار شما محسوس تره، روشن تره. ولی او وسیله نقلیه میتواند حرکت بکند، هیچ مشکلی نداره. امن جعل الارض قرارا، چه کسی زمین رو برای شما محل استقرار شما قرار داده که شما روی زمین مستقر شده اید؟ خب کی این را قرار داده؟ پس قرار یعنی ثابت، یعنی نه اینکه حرکت نکند، یعنی اضطراب ندارد. همون نانیا مادر آروم تکون میدهد بچه خوابه، همون نانیا جوری تکون بدهد که بچه چه مضطرب میشد از خواب میپرد. اصلا زمین استقرار دارد، یعنی نه زمین ثابت است و حرکت نداره، یعنی زمین در حال حرکتی که دارد استقرار داره. حالت عدم استقرار زمین حالت زمین لرزه است، زلزله. وقتی که زلزله میشه تو شما دیدید دیگه چه جوری زمین تکون میخورد. حالا فرض کنید زلزله شدیدم باشه، درجهش بلند، اگر زمین استقرار نداشته باشد به حالت لرزش در بیاد، این که اصلا همه چی ویران میشه. اگر زلزله درجهش بالا باشد، ریشترش 7 و 8 و 9 و اینا بشد، اصلا دیگه هیچی نمیموند روی زمین. اون منطقهی که زمین لرزه شده همه چی تخریب میشه. درسته؟ میگه ما زمین رو مستقر قرار دادیم، آرامه، لرزشی برای شما نداره، مضطرب نیست. پس این قرار در مقابل عدم حرکت نیست، این قرار در مقابل اضطرابه. یعنی لذا میبینید شما یه نقطه که زمین لرزه میاد همه چی ویران میشد دیگه، تلفات هم بیدادیم. اما زمین لرزه یه حوادثی است که در موارد نادری اتفاق میفته. عموما زمین شما که نمی لرزه که، ثابت قرار دارد. خب میفرماید من جعل الارض قرارا، این قرار، این ثبات، این آرامش رو چه کسی به زمین داد؟ یه معنی کوچک را شما اگر بخواهید آروم حرکت بدید تا این بچه داخل این نعنی یا گهواره، آقای وزنه نعنیه که یادونه دیگه، این نعنی یا حالا گهواره یا امروزی ها یکی بخواد آروم حرکت بده، احتیاج داره یکی چه باشه؟ یکی بالا سرش باشه. درسته خانم؟ رضا خانمای اون روزا اگه کار داشت میخواست بره دنبال کاراشم بکنه، معنیشم جمع بده، چی کار میکرد؟ یه پارچه ای، تنابی میبست، میرفت دنبال کارش، کاراشو میکرد. همون جور که داشت کارشو میکرد، این تنابم یه بار میکشید تا این بچه آروم این حرکت ادامه پیدا کند، تداوم پیدا کند، تا بچه خوابش ببره. پس ببینید قرار و استقرار به معنا عدم الحرکت نیست. شما می توانید حرکت داشته باشید، قرار و استقرار هم داشته باشید. قرار و استقرار نقیضش اضطراب. اضطراب برای زمین میشه لرزش، میشه زمین لرزه. زمین ثابت، اگه به نابود دم و دقه بلرزد، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما این زمین لرزه ها و پس لرزه هایی که در بعضی مناطق اتفاق میفتد میبینید زندگی مردم چه میشه؟ زندگی مختل میشه دیگه، میریزن تو خیابونا دیگه، هیچ حرکتی، هیچ معامله، هیچی دیگه باقی نمیشه تا ببینن کی آرام میشه. درسته؟ من جعل الارض قرارا، چه کسی این زمین رو بهش استقرار، بهش آرامش داد؟ و جعل، مطلب بعدی واقع عاطفه است، و جعل لها، و جعل خلالها انهارا. خب زمین فقط آرامش خالی ندارد، بلکه در میان این زمین، خب جعل عطف به جعله قبل تو اول آیه، خلالها زر، خلال ظرف مکان متعلق به جعله، در خلال این زمین، خلال شی اجزاء بین شی است. خیلی خوب میگه ما بر روی این زمین و در اجزایی از این زمین، اماکنی از این زمین، انهارا، نهرهایی را جاری کردیم. خب نهر یعنی بستر نهر، ما این بستر نهر را قرار دادیم، آبها در این بستر جاری میشد. توجه میکنید؟ نهر یعنی رودخانه. نهر اگر بزرگ باشه، البته عرب بزرگ که باشه دریام بهش میگه، ولذا نسبت به رود نیل میگه دریا، گم. بنداد به موسا، مادر موسا میگه فأوحینا الی ام موسا ان القیه فی الیم، رود بزرگ را، نیل بزرگ دیگه، وسیع خیلی، تعبیر به دریا هم میکند. نهر رودخانه، رودخانه، رودخانه جاری نمیشد، آب توش جاری است. مثل قصه ناودونه، ناودون شما که جاری نمیشد، ناودون ثابته، کار گذاشتی، آب بارون میاد از توی ناودون جاری میشه. رودخانم او بستر روده، الان همین بستر زاینده رود ما، بستر الان هست ولی ممکنه آب توش نباشه و ممکنه آب توش باشه. اگه آب توش باشه رود جاریست، رود جاریست، نه رودخانه. بستر جاری نمیشد، بستر ثابت. میگه چه کسی در بین زمین رودخانه ها را، بستر رودخانه ها را در بین زمین قرار داده. وقتی بستر قرار داده شد آب چی میشه؟ آب که بیاد، آب بیاد توش جاری میشه، درسته؟ آب رودخانه زاینده رود وقتی که آب باشد و جاری بشه تو بستر جاری میشه، جای دیگه میره؟ نه. شما خودتون روی زمین با انگشت خودتون یک خطی رو گود بکنید، آب بریزید بالاش، با پارچی آفتابه ای، آب تو همون مسیری که شما براش تعیین کردید، آب تو اون مسیر جاری میشه. میگه چه کسی در زمین این نهرها را بسترش رو معلوم کرده که باران که بیاد در این بستر رودخانه ها چه میشد؟ جاری میشه. و البته توجه دارید که حیات هر جایی که باشد چیه؟ تو بستر این رودخانه هاست دیگه. هر جا، خصوص موقعی که حیات، حیات بدوی بوده است، هر جا آب بود مردم چه میکردن؟ همونجا سکونت میکردن، چون بدون آب که نمیتونستن زندگی کنن. و جعلنا من الماء کل شیء حی، وقتی کل شیء حیاتش از آب است، الانم شما هر جایی آب باشد محل تجمعهای انسانی، شهرها، روستاها، همه رو در کنار آبها دارید. اگه جای آب نباشن خب چیکار کنن مردم؟ خصوص سابق الایام کارخانه ها و این امور هم که نبوده. زندگی بشر منحصر بود است به کشت، کشاورزی و دامداری و تجارت. کشاورزی و دامداری که بی آب نمیشه، تجارت هم شما بخن بکنید چون محل اسکان و اجتماعات انسانی دور چه بوده؟ نهرها بوده است. بنابراین تجارت هم دور نهرها صورت میگیره. علیزا شما اون جاهایی در کره زمین تمدن‌های قدیمی دارن که حول و حوش نهر باشه، بین النهرین در عراق. بین النهرین عراق خب دو تا رود پر آب در عراق جاری است، درسته؟ دجله و فرات. بین النهرین مرکز تمدن قدیمی چند هزار سال است، چند هزار سال قبل از اسلام. هاکزا در کنار رود نیل شما تمدن چرا دارید؟ مصر رو دارید. در بقیه جاها هر جایی بخواهید که تمدنی داشته باشید، حیاتی داشته باشید، باید نهر، باید آب داشته باشید. همین اصفهان که قدمتش مال قبل از اسلام است به واسطه نهرشه دیگه. نهر که جاری بشه مردم اجتماع میکرد. حالا ذات حق میگه این نهر را کی قرار داد نقشش را؟ یعنی این بستر نهر را کی تعیین کرد؟ دارد به خودش نسبت میده که این بستر نهرها توسط من ذات حق تعیین شده است که نهرها اینجور جریان پیدا کند و حیات بدون آب معنی ندارد. دیدید آب زاینده رود که قطع شد، دیدید این قسمت چی؟ کشاورزی و دامداری و باغداری و همه اینا در پایین زاینده رود همه از بین رفت. بالاش هم از بین رفت، نه پایینش. بسیاری از باغات اونجایی که دیگه آب نبود، چاه‌ها خشک شد دیگه. چون آب چاه از آب رودخانه بود. آب می آمد تو بستر رودخانه، نفوذ می کرد، می رفت تو لایه‌های پایین‌تر و موجب چه می شد؟ این آب چاه اینا می شد. وقتی که رودخانه آبی توش نبود، آبی نبود که بیاد تو لایه‌ها. در نتیجه آب چاهام هی رفت پایین و هی زندگی به جهت کشاورزان و دامداران و اینا سخت شد. کارخانه چاهت هم احتیاج به آب داره. الان این فولاد مبارکه و ذوب آهن و اینا یکی از بزرگترین چی؟ مصرف کنندگان آب. یعنی اینا تا آب نماشه کارخانهشون نمیشه کار کند که. کارخانه چار یکی مصرف برق بسیار بالایی داره و بعضشون مصرف آبشون هم بله بسیار بالاست. بعدی و جعل لها رواسیه. اون جعل عطفه بر اون دوتا جعل قبل. و قرار داد لها، یعنی لام رو لام علت بگیرید، یعنی به خاطر بله فائده و به خاطر زمین قرار داد بر روی زمین رواسیه. رواسی جمع رأس، رأس یعنی ثابت. مراد به رواسی چیه؟ کوه ها. قرار داد خدا بر روی زمین این کوه‌ها را، درست شد؟ خب خاصیت کوه چیست؟ در علم زمین شناسی میگن این کوهی که شما میبینید چندین برابر اینی که شما از زمین برآمده میبینی چیه؟ تو زمین. کوها برای لایه های زمین در حکم چیز؟ میخ. شما چند تا چوب را میخوایی با هم پیوندش کنی؟ با میخ میزنی این سه تا چهار تا لایه چوب را با هم میخش میکنی تا اینا دیگه به هم محکم بچسبن. کوها در روی زمین کار چی را میکنن؟ کار میخ رو میکنن روی تخته چند لایه شما. اینا رو محکم کنار هم نگه می‌دارن. یکی از عوامل ثبات زمین کوه هاست و لذا مناطقی که کوهستانی باشه زلزلش هم چیه؟ خیلی کمتر. ولی مناطقی که دشت باشه زلزلش چیه؟ بیشتر میشه، چون این ثبات به وسیله همین کوه ها پیدا میشه. و لذا حالا این مسئله رو هم برای شما بگم، و لذا آیه روح الامین می دانند صفا و مروه دوتا کوهه. کوه صفا و این طرف که مروه. خب این کوه ها الان آمده از سعودی یک سه طبقه چهار طبقه چه کرده؟ تو هوا بین صفا و مروه درست کرده، یعنی طبقات فوقانی، طبقه یک دو سه چهار. خیلی خوب، از این طرف یه همکف هم هست، یه زیرم رفته زیر زمین زده، یعنی اینا مجموعش پنج شیش طبقه است. خب اونی که هم کفه همونیه که سابق بوده است توش سعی میکرده، اون سعی در طبقه هم کف بلا اشکال اشکالی نداره. سعی در طبقات فوقانی آقایون میگن چی؟ میگن در طبقات فوقانی اگر صدق میکند سعی بین صفا و مروه جایزه، اما اگر صدق بین صفا و مروه نمی کند جایز نیست. طبقه اول که شما سعی بکنی نوک کوه صفا اومده بالا، ولی در طبقه دوم و سوم و باز پشت بام سوم دیگه شما اصلا کوه صفا رو نمی‌بینی. مروم که چی؟ مروم که اصلا کفه، تو همون هم کف که شما میرید یه چهار تا تخت سنگ آخرش از مروه میبینید، مروه ارتفاعی نداره. بنابراین در طبقات فوقانی را آیین فقها سعی را اشکال میکنه، اما در طبقه زیر زمین چی؟ ایش که اشکال نمی کنن. چرا؟ چون کوه اینی که بالاست چند برابرش پایینه، بنابراین در طبقه زیر زمین کوه ادامه دارد. پس وقتی شما در زیر طبقه همکف سعی بکنید بین دوتا کوه سعی کرده اید، سعیدون بین صفا و مروه است، توجه میکنید؟ و لذا در طبقه زیر زمین کسی اشکالی نداره، زیر زمین هم سعی بکنه صحیحه، طبقه همکف هم صحیحه، طبقات بعدی مناقشه میشه. توجه کرده؟ حالا اگر طبقه زیر زمین یکی دیگه هم برن پایینش، یعنی به جای منفی یک بشه منفی دو، دو طبقه زیر زمین بزنن، بازم بین کوه. اگر کوه ادامه داشته باشد پایین که قاعدتاً دارد صدق می کند بین صفا و مروه. بنابراین و جعل می که امن جعل، چه کسی بر روی زمین و به نفع زمین قرار داد رواسی کوها را؟ و جعل بین البحرین ها جزا، و چه کسی قرار داد بین دو دریا حاجز؟ حاجز مفعول به دومه، یعنی مانع. حاجز مانع، واسطه، مانع بین دو شیء. خب معناش ما جایی از دریا داریم که یه طرف آب شیرینه، یه طرف آب شور، و این آب شیرین و شور کنار همه، و این آب شیرین و شور که در کنار همه تحت هیچ عنوان با هم چه نمیشن؟ مخلوط نمیشن. جاشن؟ بله. جاشن بزنین تو اینترنت میاد که کجاست، عکسش هم براتون میاد، رنگ آبش هم فرق میکند، چگالی آبش فرق میکند. اینی که به هم هم مخلوط نمیشد از لحاظ علمی این است که اینا دو تا چگالی دارد، چگالی این آب و چگالی اون آب با هم تفاوت دارد. دمه که وقتی چگالی ها با هم تفاوت دارد مخلوط به هم نمیشد. مثل این که شما یک آب سردی را توش عسل بریزید، عسل ها میره کجا؟ میره کفش میشینه، مخلوط نمیشد. بخواهم مخلوط کنید باید همزن بزنید، هم بزنید. خب این داستان چرا؟ چون چگالی عسل با چگالی آب تفاوت داره. وقت آب سردم که باشه عسل را چی نمی کنه؟ حلش نمی کند، اصل تهنشین میشه. این دوتا آب هم چگالیش با هم تفاوت داره. وقتی چگالی تفاوت داره دوتا آب کنار هم قرار میگیره ولی با هم مخلوط نمیشه. ذات حق اینو به خودش نسبت میده، میفرماید و جعل بین البحرین حاجزا. حاجز یعنی مانع، یعنی این دوتا با هم چه هستند؟ این دوتا آب کنار همند اما به هم مخلوط نمیشن. لازم نیست یه دیوار بینشون باشد. میگه جوری ما اینا را آفرینش کردیم که اینا خود به خود مانع از مخلوط شدن دارن و به هم مخلوط نمیشن. اگر مخلوط میشدن اون آب شور می آمد داخل آب شیرین، خب درجه شوری کم می شد اما آب شیرین هم تبدیل می شد به آب شور. شما دیگه آب شیرین نداشتید اونجا، و این آب شیرینه که برای بشر، انسان، حیوان، حتی برای بعضی از گیاهان فقط آب شیرین قابل استفاده است. توجه میکنه؟ بله، برای کارخانه جات اینا برای بعضیشون آب شورم باشد مشکلی نداره، برای بعضی گیاه ها مشکلی ندارد. توجه میکنه؟ ولی هم برای بعضی گیاه های دیگه حتی آب شورم نمیشد مصرف. این لنگه، این قسمت فقره آیه رو ما سوره فرقان هم داریم. ملاحظه بفرمایید، سوره فرقان آیه 53 می فرماید و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا. 53 فرقان همین تعبیر را انجام داریم. هاکذا سوره چیزم بود دیگه، سوره الرحمن، درسته؟ تو تو سوره الرحمن هم باز داریم، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبعی آلاء ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. سوره الرحمن هم اینو داریم. در همه این سوره ها ذات حق این معنا را به خودش نسبت میدهد. خب بعد از این شد چهار تا، درسته؟ میگه کی به زمین آرامش داد، کی بر روی زمین نهرها رو جاری کرد، کی بر روی زمین کوه‌ها رو قرار داد که از لرزش زمین جلوگیری کند، چه کسی بین دو دریا مانع ایجاد کرد که دو تا دریای شور و شیرین آبش به هم مخلوط نشود. همه اینا استفهام چیز تقریری، خود به شما بگه کی، خودش جواب میده با این استفهام دوم. اله مع الله، آیا معبود دیگری، خدایگان دیگری مع الله وجود دارد که بتوند این کارا رو بکند؟ این استفهام استفهام انکاریست، یعنی وجود ندارد، یعنی وجود ندارد. مع الله در کنار خدا، خدای دیگری، الهه دیگری، معبود دیگری وجود ندارد که بتوند این کارا رو بکند. همه اینا رو ذات حق خودش کرد. پس اینا رو دارد دلیل میگیرد بر چی؟ بر توحید، بر توحید، برهان توحید. ببینید برهان توحید یه وقت یه استدلال عقلی است اقامه میکند، استدلال عقلی، برهان تمانع. تو بحث توحید تو عقاید بحث کردیم دیگه، برهان تمانع. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این برهان عقلی تمانعه، یه برهان فلسفی است. یه وقت یه برهان فلسفی اقامه می کند برای اثبات توحید، خب برهان فلسفی درسته، الا اینکه این برهان فلسفی رو بردنش به شکل فلسفی و بیانش برای مردم برهانیست که همه فهم نیست. اما یه براهینیست خیلی ساده، مثل براهینی که تو این آیه و آیه قبل بیان کرد. خیلی ساده داره میگه تو آیه قبل، امن خلق السماوات والارض، کی آسمان ها و زمین آفرید، و انزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. نزول خلقت آسمان ها و زمین و نزول باران را میگه ما کردیم، انبات را، انبات درختان و گیاهان میگه ما کردیم، و میگه اگه ما انبات نکرده بودیم شما نمیتونستید بکنید. خیلی خوب، تو آیه قبلی سه تا برهان اقامه میکنه برای توحید. اله مع الله، تو این آیه 61 چهار تا، و این براهین، براهین چیه؟ همه فهمه، همه مردم میفهمن. بی سوادم که هیچی سواد نداره، مدرسه هم نرفته، خوندن و نوشتن هم بلد نیست، منطق و فلسفه و اینا هم ازش بهره ای ندارد، خیلی راحت میفهمه امن جعل الارض قرارا، کی زمین رو برای شما آرامشگاهی قرار داد بتوانید بر روی زمین استقرار پیدا کنید؟ میگه خدا. کی نهرها رو جاری کرد؟ میگه خدا. کوها رو کی برافراشت؟ میگه خدا. بین دوتا دریای شور و شیرین کی مانع ایجاد کرد؟ میگه خدا. لذا میگه اله مع الله. استفهام انکار. آیا کسی دیگه هم هست این کارا ازش بیاد؟ میگه هست بگون. نه هیچ که نیست. هیچ معبودی، هیچ الهی نیست که بتواند این کارا رو بکنه الا الله. میشه دلیل و برهان بر چی؟ بر توحید. خب حالا که این همه براهین ساده و انکار ناپذیر برای توحید هست، پس چرا یه عده‌ای دنبال شرکند و بت‌پرستی و نمیدونم بله به عبودیت ذات حق تن نمیدهن؟ میگه بل اکثرهم لا یعلمون. اینا بیشتری هاشون چی؟ نمیدانن. لا یعلمون. ببینید آقا، ما بعضی وقتا یه چیزایی را میبینیم اما بهش توجهی نداریم. شما خانومتون یا بچه‌تون رو صدا میزنی میگون نگاه کن ببین اینجای من چیه؟ زخم شده؟ خون آمده یا نیامده؟ تا قبل اینکه بزنید یا بچت بگی اینجا رو نگاه کن میگه نمیدید. اما توجه نداشت. ما خیلی چیزا رو میبینیم اما بی توجه ازش چی میشی؟ رد میشی. میگن اسرائیل و یکی از پیغمبران خدا ملاقاتی داشت. پیغمبر بهش گفت اسرائیل خیلی خوب میخوایی بیایی بیا، میخوایی مرا قبض روح کنی، چاره چیست؟ بیا. اما قبل آمدن به من چه بده؟ پیام، خبر، من چه باشم؟ آماده بشم. من پیغمبر خدا آماده باشم برای مردن. یهودی اسرائیل دوباره آمد گفت خلاص باید قبض روحت کنم. گفت مؤمن، میگه ما با هم قرار نداشتیم پیغمبر رو من بدی. گفت چی؟ گفت من پیغمبر رو دادم. تو پیغمبر رو چی؟ تو نگرفتی. من دادنش دادم. گفت کجا پیغام داده؟ گفت بله، پدرت مرد، مادرت مرد، خواهرت مرد، برادرت مرد، همسایت مرد، ریشات چی شد؟ سفید شد، ها دیگه کم کم راه رفتن برات مشکل شد، خسته می شدی، چه؟ اینا همه پیغام بود برات دادن. چجوری بهت بگم داری به مرگ چه میشی؟ نزدیک. اینا پیغام هایی بود که من برات دادم. خب؟ یعنی بعضی وقتا یه پیام ها برای ما میاد، پیام ها را نمیگیریم، غافلیم. ما غافلیم. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت، اگر کسی چشم عبرت بین داشته باشد، شما پادون رو از خونه که میگذارید بیرون همه چیه؟ همه عبرت هست. ما اکثرا عبر، همه درسه، همه عبرته. اما چی نیست؟ عبرت گیرنده نیست که اینا رو متوجه بشود. لذا میگه اکثرهم لا یعلمون. اینی که میبینید اینا بله الان چه هستند، اینا متوجه نمیشند، اینا نمیدانند، نمیدانند یعنی نمیدونن زمین ثابته، آرامش داره، یعنی نمیدونن نهرها جاری است. خب هر کسی چند قدم از محل زندگیش که جا به جا بشد رودخانه ها رو میبیند، درسته؟ همه جا رودخانه جاری است. خب کی نهر رو جاری کرده؟ غافله از اینکه نهر رو، فکر میکنه نهر خودش جاری میشه. نهر که خودش جاری نمیشه. شما باید دست، شما بچه رعیت، نمیدونم تو شما هست یا نیست، زمین کشاورزی که احداث میکنن، اون رعیت کشاورز یکی از کارهایی که میکنن چیه؟ چوب باید بکشه. چوبشو کی میکشه؟ خودش. آب که خودش نمیره که، باید چوبو بکشه. وقت چوبو اون مسیری که میخواد میکشه. چوبو که کشید بله آب میره. حالا هم که آب دیگه نیست، به جا چوب چه میکشن؟ لوله. لوله هایی میگذارن برای آب رسانی قطره. تا شما لوله نذاری آب میره پا کشتت، نمیرد که. نهرم همین جوره. نهر باید احداث بشه. وقتی نهر احداث شد آب توش بیاد، بله آب جریان پیدا میکنه، درسته؟ حالا خب اینا رو میبینه، همشون میبینه، اینا چیزای عجیبی نیست. سرشو بلند میکنه، کوه رو میبینه، زمین رو نگاه میکنه، نهر رو میبینه، ارض رو میبینه، آرامش زمین رو میبینه. توجه میفرمایید؟ اون دو تا دریا رو هم اگر کنارش نیست، فعلا که تو اینترنت عکسش و همه چیش هست که همه دیگه میدونن. البته عربا اون وقت نمیدونستن که دو تا دریا هست که اینجوره. این یکی از اعجازهای چیه؟ علمی قرآنه. چون عربا که نمیدونستن، عربا تو حجاز ماسه دیده بودن، به جا دریای آبم دریای شن و ماسه. رود هم این بیچارا نیده بودن، رودشون هم رود ماسه بود، باد ماسه ها رو می آورد، ماسه ها حرکت میکرد. نه رود دیده بودن، نه دریا دیده بودن، نه دریای شیرین و شور کنار هم دیده بودن. ولی قرآن اینا رو میگه و بعدش میگه چرا اینا غافلن؟ بل اکثرهم لا یعلمون، نمیدانند. نمیدانند یعنی نه اینکه ندونن، این نداشته باشن، توجه ندارن، دقت نکردن. و لذا وقتی دقت نکنی را هم کرده بر چی؟ هم کرده بر عدم علم. یعنی اکثر مشرکین در این دقت‌های مخلوقات و خصائصش دقت نمی کنن. می دونیدن چرا دقت نمی کنن؟ چون تا چشوشو باز کرده اینا رو دیده، در نتیجه توجهی بهش نداره. مثل من و شما بلدیم دکمه هامون رو با انگشت هامون ببندیم، هیچ توجه نداریم. حالا همین انگشت ها اون وقتی که چه شد؟ سوخت. حالا نمیگم انگشت هاتون سوخت، سر چی؟ سر یه کتری، سر یه آتشی، ظرف داغی، انگشتاتون سوخت. حالا که انگشتا سوخته نمیتونی باش دگمه ببندی، درسته؟ ببینی عجب مصیبتیه با یک دگمه ها را نمیتونی ببندی خودت، انگشتا سوخته نمیتونی بخوای دست بذاری، اذیت میشه. خب اون وقت تازه متوجه میشه که با این انگشتات چه کارهایی میتونستی بکنی که حالا که سوخت و این مشکل داری نمیتوانی بکنی. مزا اکثر هم لا یعلمون یعنی اکثرشون توجه ندارن، دقت ندارن، با بصیرت نگاه نمی کنن. و صلی الله علی محمد و آله. شاید نهر همون رودخانه است، بحر میشه دریا. بله، ولی عربا رود بزرگ رو هم دریا استعمال می‌کنند.